بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از مسائلی که باز مرحوم شیخ مطرح کرده درباره اختلاف بایع و مشتری اینه که اگر بایع و مشتری اختلاف کردند در تغییر و عدم تغییر قیمت مبیع، بعد مرحوم شیخ فرموده اصل عدم تغییر است و همینطور اصالت و لزوم، اصل عدم تغییر یعنی خیار وجود نداره، و یکی هم این که شک داریم عقد لازم است یا جایزه، استصحاب لزوم عقد میکنیم. عبارت مکاسب یه چند تو اشکال داره، حالا احتمالاً اشکال‌هایی که رسم الخطیه یا سهو القلمه. حالا مطلبی که میگویم دیگه روشن میشه، اشکالات عبارت کتاب و همینجور بعضی از حواشی مکاسبم همین اشکالاتی که اشاره خواهم کرد دارند. بهتر اینه که عنوان بحثو اینجوری قرار بدیم: یه مرتبه اختلاف بایع و مشتری درباره اصل خیار و عدم خیاره، یعنی اختلاف دارند که خیار وجود دارد یا ندارد. یه مرتبه اختلاف بایع و مشتری درباره اینه که سبب خیار که همون غبن باشه، سبب خیار بقا دارد یا بقا ندارد. این مسئله که مرحوم شیخ مطرح کرده بحث درباره اینه که اون چه که عقد برش انجام شده اگر که تغییری نکرده باشه خیار وجود نداره. حالا هر دوش خواهیم گفت یا حتی قبل از عقدم شاید باشه. توی عبارت مکاسب فقط دو صورت ذکر شده، در حالی که اقسام و صور مسئله بیش از دوتاست. یه مرتبه اختلاف بایع و مشتری، یه مرتبه اختلاف بایع و مشتری سر اینه که قیمت حین العقد چقدر بوده، ولی قیمت قبل العقد رو میدانند. بعد در این صورت هم یه مرتبه با یه مدعی تغییره، یه مرتبه مشتری مدعی تغییره. مثلا فرض کنید که هر دو می دانند قبل العقد قیمت 20 تومن بوده. بایع می گوید که ما عقد را انجام دادیم روی 20 تومن. مشتری میگه نه، روی 30 تومن قیمت یا عقد را خوندیم. اگر با یه ادعا بکنه که همون قیمت بوده، یعنی تغییر نکرده و مشتری خیار نداره. مشتری میگه گرون تر فروختی، مثلا مدعی تغییره و مدعی قبل. یه مرتبه این که، یعنی تو این مثال این بود که قیمت حین العقد رو نمیدونن، یا اصلا نمیدونن که عقد بر چی خونده شد. یه مرتبه می دانند که قیمت حین العقد چقدر بوده، یا به عبارت دیگه مسما چقدر بوده. اما اختلافشون در اینه که بعد العقد بازار نوسان پیدا کرده یا قبل العقد. مثلا یکی میگه که، مثلا مشتری میگوید اینو من 50 تومن خریدم، الانم درسته که 100 تومن میارزه، ولی حین العقد گرون خریدم و این زیادی که الان ایجاد شده تو ملک خودم بوده، بنابراین اون موقع چون گرون خریده بودم خیار فسخ دارم. گاهی با یه ادعا میکنه که نه، یعنی صورتهای مسئله متفاوته. گاهی با یه مدعی تغییره، گاهی مشتری مدعی تغییره. بلدی، یعنی هم زمان هم مکان و هم اینکه خود اوضاع بازار، یعنی اینا همه مؤثرن در تغییر و در اختلاف قیمت. پس حالا مرادم با این حرفا اینه ها که همیشه اختلاف بایع و مشتری سر تغییر و عدم تغییر نیست. گاهی مثلا میخوام مثال بزنم روی این که بایع مدعی باشه تغییری هم وجود نداشته باشه. مثلا فرض کنید مشتری میگوید که این را من 50 تومن از شما خریدم، در حالی که قیمتش 20 تومن بود، بنابراین مغبون شده ام و خیار دارم. بایع میگه نه، من اصلا 20 تومن اینو به شما فروختم، الانم قیمتش 20 تومنه، حین العقدم قیمتش 20 تومن بوده. اینجا الان بایع یا مشتری هیچ کدام مدعی تغییر نیستند، ولی همون بحثه. مشتری میگه که شما اینو به 50 تومن به من فروختی، 30 تومن ضرر کردم. بایع میگه من 20 تومن فروختم، 30 تومن دم پس میدم. اما نتیجهش اینه که خیار نداشته باشی، فسخ نتونی بکنی و این را به همون 20 تومن باید برداری. مشتری میگه به 50 تومن فروختی، که نتیجهش اینه که خیار دارم، پس همون 20 تومن هم نخواستم. الان تو این مثال نه بایع نه مشتری هیچ کدام مدعی تغییر نیستند. اختلاف سر اینه که سمن المسما حین العقد چقدر بوده. همون بحث شیخ اینجا پیش میاد، در حالی که اینجا اصلا اختلافی در تغییر و عدم تغییر وجود نداره. بایه میخواد به 20 تومن میخواد بفروشه، مشتری میگه من به 20 تومنم نمیخوام، یه نتیجهش این میشه دا. مشتری قبول داره که قیمتش 20 تومن میارزه، بایه هم میگه 20 تومن، 30 تومنم پس میده، اما تفاوتش توی اینه که بایه میگه که رو 20 تومن دیگه فسخ نشه. من اینو به هم سی تومنشو پس میده. خب گرفته، خب حالا پس میده. بایه میگه که من اینو به 20 تومن به شما فروختم، مثلا شما یه 5000 تومنی به من دادید، حالا سی تومنشو پس تو میدم. آره خورد نداشتم، حالا میدم. ولی نتیجهش اینه که این معامله رو دیگه شما نمیتونی فسخ کنی. اما مشتری میگه که این 20 تومن میارزید، شما به 50 تومن فروختی، من کل معامله رو فسخ میکنم. از این جور مسئله ها خیلی میشه مطرح کرد که اینا دقیقاً همین مورد بحث ما هست، در حالی که حرفای شیخ انصاری اینجا اصلا صدق نمیکنه که بخوایم بگیم ادعای تغییر و ادعای عدم تغییر از این حرف. نه مرز کردم هیچ کدوم نه، بعد من اینجوری عرض کردم، من میخواستم که عبارت رو اصلاح کنم، بعدم گفتم که بهترش هم اینه که اصلا بگوییم بقاء الخیار، نه اصل وجود خیار، اینجوری تعبیر کردم. میخواستم که یعنی عبارت اشکالش کمتر بشه. به هر حال به صورت کلی اگر که با یه اون مشتری اختلافشون در اینه که قیمت مبیع حین العقد چقدر بوده، یا اینکه تغییر مبیع از جهت قیمت یا تغییر ثمن از جهت قیمت به زیاده یا به نقیصه، این حالا عنوان کلی بحث. شیخ انصاری فرموده که در تمامی این صور اصل عدم تغییر است و همینطور اصالت و لزوم جاری می شود. به عبارت دیگه قول کسی که مدعی عدم خیاره قول او مقدمه. این فرمایش شیخ چند تو اشکال به شیخ گرفتن که تقریبا این اشکال ها مشترکه، یعنی هر کسی این بحث رو مطرح کرده بعد از شیخ این اشکال ها رو گفته. گفتن اولین اشکال اینه که این اصل عدم تغییر که شک داریم مثلا قیمت کم و زیاد شده یا نشده، اصل عدم تغییر یک اصل شرعی نیست و چون اصل شرعی نیست توی دادگاه اعتبار نداره. مضافاً بر این که اصل عدم تغییر اصل مثبته، چون بگوییم اصل آن است که قیمت تغییر نکرده پس خیار ندارند، یا پس خیار دارند. این پس چون دو صورت میشه دا، یعنی تردید نیست دا، یعنی توی صورتش میشه عدم خیار، یه صورتش میشه خیار. با اصل عدم تغییر بخوایم نتیجه بگیریم خیار داشتن را یا خیار نداشتن را، میشود اصل مثبت. بعض بعضی قضایا تصورش مساویه با تصدیقش هست، اما اصل مثبت بودنش که تفاوتی نمیکنه که. اصل مثبت اینه که خود اون چیز در شرع موضوع اثر قرار گرفته یا نه، یه لازمه ای داره که اون لازمه اثر شرعی داره، چه خودش باشه چه اون تصدیقش باشه چه برام کنه. نه نه مانعت الجمع نیست. آره. یعنی اول که میگیم که این اصل اصل شرعی نیست، یعنی اصلا این اصل جاری نمیشه، اصلش جریان نداره. دومی رو که میگویم که این اصل شرعی هست، اما وقت لازمش محل بحث ماست، این مشکل پیدا مونه. مثل این که یه وقت میگیم که این اصل اصلا حجت نیست، یه وقت میگیم اصل حجته اما معارض داره. اشکال سوم اینه که همیشه اختلاف بایع و مشتری سر تغییر و عدم تغییر نیست. بعضی مواقع اختلاف سر اینه که اصلا قیمت حین العقد چی بوده، یادشون رفته، ننوشتند، نمیدونند اون موقع عقد را بر چی خوندند. اینجا اختلاف سر مسما نیست که بگوییم اصل عدم تغییر یا اصل تغییر. این سه تا اشکال نسبت به اصل عدم تغییر دخان نمیدونیم هین العقد چی خوندیم. قیمت امروز معلومه ها، خب بله، اما اختلاف سر مسما هست که نمیدونم 100 تومن بود یا 200 تومن، اما اختلاف سر تغییر نیست. اختلاف سر اینه که قیمت مسما چی بوده، در حالی که شیخ فرمود اختلاف سر تغییر. و اما اصل دوم، اصالت اللزوم. اصالت اللزوم یا اصل لفظی است یا اصل عملی؟ این مطلب رو اول، شاید اولین بار آقای نائینی فرموده، بعدم دیگه آیت الله خویی شاگرد ایشون بوده، سو دیگه شاگرده اینها. اینا فرمودن که اصالت اللزوم در ما نحن فی جاری نمی شود، به خاطر اینکه اصالت اللزوم اصل لفظیه و معنیش اینه که باید تمسک کنیم به اوفو بالعقود. اوفو بالعقود می گوید که هر عقدی لازمه، لا ضرر مخصص این عامه، و میگوید عقدی که ضرری باشد لازم نیست. مثل اینکه یک اکرم العلماء داریم و یک لا تکرم الفساق من العلماء، و زید را میدونیم که عالم است، اما شک داریم فاسقه یا نه. آقای نائینی فرموده که اکثر فقها گفتن که عالم بودن زید قطعیه، فاسق بودنش مشکوک، یعنی شبهه مصداقیه مخصصه. میدونیم عالمه اما نمیدونیم فاسقه یا نه. اکثرا گفتن که باید به عام تمسک بکنیم و در ما نحن فی هم به اون لزوم باید تمسک کنیم، چون اینو میدونیم عقده اما نمیدونیم ضرر داره یا نداره. بعد آقای نائینی فرموده که ولی در اینجور موارد تمسک به عام جایز نیست. در موارد شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز نیست. علتش اینه که این شخص، این آدمی که شک داریم فاسقه یا نه، درسته که یقیناً ایشون عالم هست، شک دارم فاسقه یا نه، ولیکن وقتی شک دارید که فاسقه یا نه، در واقع شک دارید. اکرم العلمایی که حجت است این رو میگیره یا نمیگیره؟ اکرم العلما یقینا این شخص رو میگیره، اما اکرم العلمایی که حجت نیست. اکرم العلمایی که حجت باشه اصلا نمیدونیم این شخصو میگیره یا نمیگیره. به عبارت دیگه وقتی شک داریم که یک فردی مصداق مخصص است یا نه، در واقع شک داریم که مصداق عامه یا نه. اگر شک داشتیم که مصداق عام هست یا نیست، دیگه عام شامل او نمیشه. اکرم العلماء تا موقعی که مخصصشو در نظر نگرفتید، یعنی فقط اکرم العلماء او در نظر بگیرید، شامل این شخص می شود، ولی اکرم العلماء حجت نیست. اکرم العلمایی حجت که مخصصشو در نظر بگیریم. اکرم العلماء با توجه به مخصص معلوم نی اصلا این فردو می گیره یا نه. و ما نحن فیه اینجوریه، شارع فرموده اوفو بالعقود ولی به عقدی وفا کنید که ضرری نباشد. و من نمیدونم اصلا این ما نحن فیه عقد غیر ضرری هست یا نیست، چون نمیدونم عقد غیر ضرریه یا نه، از صلت اللزوم اینجا نمیگیره. این اشکال آقای نائینی و آیت الله خویی و دیگران به شیخ که ما نحن فیه میشود شبهه مصداقیه عموم دلیل و تمسک به عام جایز نیست. این در صورتی که ما اصالت اللزوم را اصل لفظی معنا کنیم. ولی اگر که اصالت اللزوم را اصل عملی معنا کنیم، یعنی بگوییم قبل از این که مشتری فسخ بکنه سمن تو ملک بایع بوده، حالا که مشتری فسخ کرد شک میکنیم سمن از ملک او خارج شده یا نه، اصل عدمشه. اصل عدمشه یعنی این که این فسخ باطله. اینم بهش میگیم اصالت اللزوم به معنای اصل عملی. اینجا هم اومدن گفتن که اینجا از باب تعارض اصل عدم مجعول با اصل عدم جعل، یه وقت میخواییم استصحاب خیار بکنیم، یه وقت استصحاب میکنیم که اصلا شارع یه زمانی جعل خیار این گونه نداشته. اینو میگن تعارض جعل و مجعول. اینه که تا اینجا عرض کردم اینا شد فرمایشات مکاسب و حواشی مکاسب، ولیکن حالا بخوام دونه دونه اینا رو بحث کنم طول میکشدن، نمیخوام حالا دونه دونه بگم که این اصلها کدامش درسته کدام باطله، این حالا خیلی طول میکشه. بهترش اینه که اینجوری بحث کنیم. اصل عدم فرض کنه، حالا تو همین مثال اکرام زید و عدم اکرام زید، اگر که گفته بود که اکرم العلماء، بعدم گفت که لا تو کرم زید روز جمعه، روز شنبه نمیدونید که زید رو باید اکرام بکنید یا استصحاب مخصص کنید، یه مرتبه شما میاد میفرمید استصحاب میکنم مخصص را، میگم دیروز که اکرام نداشت امروزم ندارد، استصحاب اون حکم مخصص میکنید. یه مرتبه میاد اینجوری میگوید، میگید که من این رو میدانم که شارع یه حکمی برای جمعه جعل کرده، اما شک دارم که اصلا حکمی بزرگ وسیع که جمعه و شنبه رو بگیره اینجور حکمی جعل کرده یا نکرده، اصل عدمشه. اگه اینجوری گفتید وقت معنیش اینه که اصلا استصحاب مخصص نمیتونید بکنید. اولی استصحاب مخصص بود، این عدمش تعارض. بهتر اینه که اینجوری بگوییم، بگوییم که ملاک در تشخیص مدعی و منکر عرف یا بناء عقلاست. این راه هایی هم که تو کتاب های فقهی ذکر کرده بودند اینا از باب مثال بوده نه از باب انحصار. این که هر کس موافق با اصل می شود منکر، یا هر که موافق با ظاهره می شود منکر. اینا یه راه های عرفی اون زمان بوده. امروز باید ببینیم که عرف و عقلا چگونه تشخیص میدهند که کی بایعه کی مشتری، یا کی مدعیه کی منکره. وقتی کسی جنسی را به جنسی میفروشد کی میشه بایع کی میشه مشتری، یا توی ادعاها کی مدعی است کی منکر، اینو بگیم عرفی و عقلاییه. همچنان که بیانه هم گفتیم به معنای قرائن و شواهده نه به معنی دوتا شاهد. اگر از اثر انگشت یا از رنگ چهره طرف فهمیدیم که مثلا راست میگه یا دروغ میگه، یا مثلا این دستگاه هایی که حالا درست کردن بهشون میگن دروغ سنج، مثلا این داره میگه که من مقبول شدم ولی با دروغ سنج میفهمیم که داره دروغ میگه، یا اینکه مدعی تغییره، مثلا فرض کنیم میگن آدم دروغگو کم حافظه است، دیدیم دو سه بار که حرف میزنه دو سه جور مختلف حرف میزنه. اگر همینها را اقلایی بدانیم با این راه ها میشود تشخیص داد کی مدعیه کی منکر. دیگه نه ملاک ظاهره نه اصل و نه اینکه من ترک لو ترک، هیچ کدام اینا ملاک نیست، قسم مبینم لازم نیست. نه 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 اقلایی هم. همین که شعر رد نکنه که فایده میکنه، رد نکرده دیگه. مثلا ببینید این آزمایش دی ان ای یا آزمایش اثر انگشت را میگن همیشه یک ده هزارم احتمال خلاف داره، یک ده هزارم را دیگه عرف بهش اعتنا نمیکنه، دیگه اون نمیگن که زن، اینو عرف میگه یقین. نه 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 دخل لازم نیست یقین بیاور، خود آزمایش میگم معتبره. علم عرفی میاره نه برا من، علم عرفی، من که علم ندارم. چرا فرق میکنه؟ اگر که علم شخصی بیاره خب بله علم حجته، اما میگم که علم عرفی برا من هیچی نیورده اما در این حال حجته. و اما نه دیگه، نه اقلاییه، نمیخوام به علم برسم، خود این آزمایش هرچه باشه همو اقلا حجت میدونن. بله خب بلدی. این که گفتیم اصلا بعضی مواقع تغییر، بعضی مواقع اصلا ادعای تغییر نیست. تو تمام این موارد ببینیم که عرف و اقلا کی رو میگوین مدعی، کی رو میگوین منکر. هر کسی شد مدعی قرائن و شواهد باید داشته باشه، نه دوتا شاهد عادل. هر کیم شد منکر قسم بخوره. و صلی الله. نه اختلاف خب همین، اگر که این حرف منو بپذیرید و اون کدشو نمیدونم کد رهگیری و این چیزا حجت میشود. بله خب این درسته که حرف من بپذیریدم و الا نه اونو حجت نیست. خواهش میکنم.